بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم مصطفی محمد و علی طیبین الطاهرین المعصومین. موضوع صحبت من در این جلسه به پاسداشت عزای اهل بیت پیغمبر و درباره سگانه ایست که در مشی و منش عقیده هاشمیین حضرت زینب و کبرا در این حرکت بعد از عاشورای ایشون مشهود. خب ما متاسفانه از این بانوی استثنائی صحابت زیادی به عنوان بخش مهم تاریخ زندگی کسی که در دامان عصمت تربیت شد نداریم و خیلی هم مطالعات نشون نمیده که چرا درباره وجود نازنین حضرت زینب کبرا کلمات کمی در دسته. و البته نه اینکه حالا درباره مثلا حضرت سید الشهدا یا امام حسن مجتبی حالا خیلی مطلب هست، نه واقعا از زندگی این دو امام همام و اون مراحل نشو و تربیت اینها هم خیلی مطالب زیادی در دست نیست و تعمدی که به حال برای اخفای مطلب اهل بیت بوده توی مسئله بی تاثیر نبوده. اما در همین فاصله جریان عاشورا و مدتی بعد از اون که حضرت زینب کبرا به روشنگری و تبلیغ درباره حادثه پرداخته بودن، انقدر اسناد گویا هستن که ما ازش یک شخصیت خیلی استثنائی رو درباره وجود نازنین حضرت میتونیم کشف بکنیم. به قول امیرالمومنین که فرمودن المرء مخبوء تحت لسانه، انسان‌ها زیر گفتار خودشون پنهانند و زمانی که حرف می‌زنن در واقع شخصیت خودشون رو حکایت می‌کنن، به دست میاد که خود خطبه‌های حضرت زینب کبرا یک راه بسیار عالی برای شناخت این شخصیت از حضرت. خب غیر از کنش‌های جزئی یا گفتارهای جزئی که در این مسیر داشتن، سه تا خطبه مانده، یعنی دو خطبه و یک مکالمه و گفتگو مانده. خطبه کوفه هست، گفتگو با عبیدالله است و خطبه شام. و من اونچه که میخوام نقل بکنم و استفاده و استنباط کنم از این اتفاقی که در مسیر این گفتار و این مکالمه داره رخ میده. مسئله اول که خیلی مهمه اینه که حضرت زینب کبرا یک نهضت معارفی ایجاد کرد. من اینو خیلی در شرح خطبه های حضرت زینب کبرا گفتم و نوشتم و مشروع اونچه که امروز دارم میگم و در دو مقاله که تحت عنوان زینب ترجمان حقیقت ها و یکی هم تحت عنوان تجلی خدا در کرمه منتشر شده میتونید دنبال بکنید. اخیرا هم کتابی نوشتم تحت عنوان او و دخترش که درباره حضرت زهرا و حضرت زینب هست و مفصل‌تر به این مباحث پرداختم. یک اتفاقی از یک صبح تا به عصر در عاشورا رخ داده که این اتفاق خیلی مهمیه، یعنی رگ حیات دوباره‌ای برای اسلام هست، تجدید در واقع اون تأسیسیه که پیغمبر اکرم انجام داده. به قول اون شاعر عرب، اسلام در حالی که کمخون شده سمت حسین ابن علی آمده، فرتوت شده، بیجان شده، کمجان شده و خون سار اللهی حضرت سید شهدا خونی سرین به پیکر نحیف و این پیکر کمخون. اما این اتفاق با توجه به اینکه در یک زمان و مکان خیلی محدود اتفاق میفته و سلطه و قدرت هم دقیقا در دست قتلی کربلا هست، امکان هر گونه تحریف و اصلا زندانی شدن و حبس اتفاق در اون زمان و مکان وجود داره و تنها کسی که در واقع تنها چیزی که و تنها ابزاری که و تنها افرادی که میتونن این خون را تفسیر کنن، این اتفاق را تبیین کنن، شرحش کنن و زنده نگهش دارن و دلالت هاش را برای جهان، برای تاریخ بیان کنن، همین اسرا هستن که مخصوصا وجود نازنین حضرت زینب که به نیابت از امام سجاد رهبری و سیادت این کاروان را بر عهده داره و خود فرمایش از حضرت امام سجاد و دیگرانی این اتفاق رو و این بار رو برداشتن. همونطور که خود قیام یک جنگ نبود، یعنی حضرت سید الشهدا برای جنگ نرفته بود، نه که جنگی رخ نداد، برای جنگ نیامده بود، برای با ابزار آلات جنگی به اون معنا نیامده بود، با مردان جنگی به اون معنا نیامده بود، بلکه بخشی از یک حرکت ارشادی بزرگ برای مردم هست و حضرت خودشون اسم این حرکت رو حرکت اصلاحی یا حرکت مبتنی بر کوشش برای از بین بردن منکرها، توزیع و نشر و تقویت معروفها نام گذاشتن. در تمام اون ده روزی که حالا کمتر بیشتری که در سرزمین نینوا و کربلا وقوف کردن و بعد تا خود آخرین لحظاتی که دیگه حضرت سید الشهدا در تنهایی و غربت میخوان شمشیر بزنن، تو اون لحظه آخر سید الشهدا خطبه میخوانن. ما اصلا نمیتونیم این رو فهم کنیم مگر در سایه همین مطلب که حضرت آمده بودن تا آگاه کنن، آمده بودن تا به اسلام برگردانن، آمده بودن تا پیام پیغمبرانه رسول خدا رو دوباره برای مردم بازنشر کنن و جلوی انحراف‌های بزرگ رو بگیرن، چون فرموده بودن که علی الاسلام سلام ازا رو بلید به راه مثل یزید، باید فاتح اسلام رو خون اگر قرار باشه که یزید این جریان رو رهبری کنه و در واقع اومدن زمینه نابودی این رهبری رو، یعنی رهبری ستمکار بر تکیگاه اسلامی رو مورد مناقشه و مبارزه قرار بدن. خب این نهضت نهضت معارفیه و قراره که اسلام تعریف بشه. حضرت زینب الکبرا هم همین کار رو در واقع انجام میدن. لذا با ابزار کلمه و با استفاده از توان و قدرت خطاب خوانی و سخنوری و شرح و بسط این مسئله رو توضیح میدن. خب چی این که چه معارفی اونجا مطرح شده؟ چون زیاد زمان نداریم. چه معارفی اونجا طرح شده؟ اونا رو من عرض میکنم یک سری از رؤوسش رو. اولین مسئله که حضرت زینب الکبرا توی این گفتارها و خطبه‌ها بیان میکنن اصلا تأکید و شرح حقیقت الامامه، این که مردم که اومدن و یه اتفاقی رو ایجاد کردن، در حال چندین هزار نفر از همین دوربر بلاد اسلامی اومدن برای این منظور، این حاکی از اینه که چقدر مردم نمیشناسن و چقدر دستگاه خبرسازی و گفتمانسازی قدرت علی اهل بیت تونسته کار بکنه در این فاصله کوتاه، یعنی از بالاخره سال 40 هجری که حضرت امیر ضربت میکنه تا 61 که این اتفاق رخ داده میشه، چرا تونستن کار بکنن که مردم در واقع بخشی از این جوهار قربتن الالله آمده بودن در ضمن قتله کربلا. خب این نیاز به آگاهی داره که اصلا حقیقت الامام چیه. بخش های از صحبت حضرت ناظر به این مسئله، یه بخش های از صحبت حضرت مربوط هست به این که اصلا چرا انسان ها به اینجا میرسن، که خیلی هم بحث روزآمدیه، چرا انسان ها به جایی میرسن که دین را تصدیق میکنن، آیه های دین را تصدیق میکنن و میان به جنگ سلیل خاتم الرسل. اینا هم حالا اصطلاحاتی که حضرت زینب به کار برده و خیلی هم هوشمندانه است. این که چه اتفاقی افتاده، چه تحریفی رخ داده و این نیاز به آگاهی داره، اثر عملی کدوم رفتاره، این هم یک بخشیه که خیلی بحث مهمیه، من الان اشترم زمان ندارم توضیح بدم. ولی اول خطابی شام فقط اشاره میکنن که حضرت زینب الکبرا ریشیابی میکنن یه اتفاق رو، چون یزید داره میگه اصلا حکمی نه حکم پیغمبری نبوده، لعبت هاشون برمون که برای خبران جا اولا وحی و نظر، انکار میکنه پیغمبری رو. فقط می‌فرمایند این فقط یه به قول معروف برچسب خیلی روشنی از قرآن روش می‌زنن که چقدر خدا و رسول درست گفتن که ثم کان عاقبت الذین عصوا سوءا کذبوا بآیات الله، که تا وقتی که انسان ها گناه رو گناه میارن، توبه نمی کنن و هر گناهی رو با گناه دیگری بزرگتر می کنن، انقدر داخل وجود اونها مکدر میشه که آیات الهی رو تکذیب می کنن. این خیلی بحث مهمی هم ازش می گذرم، هم ابعاد تربیتی داره، هم ابعاد روانشناختی داره و هم در بعد کلام ابعاد و تأثیرات اجتماعی و سیاسی داره. خب این یک بخشی که تو بحثه حضرت هست، اشاره به سنت های الهیه که 7-10 مورد از سنت های الهی به حضرت اینجا توضیح میدن که نشون بدن به نظام سلطه که اصولا نظام سلطه یارایی و توان سرکوب و صفر کردن نظام تویدی رو نداره. هر چقدر تلاش کنه، هر چقدر که به نظر برسه که دنیا به سامان اوست، چون دقیقا همین عبارات رو داره که به یزید که اصلا میفرمان این که میبینه امور برای تو مستوسقن، یعنی همینطوری توی چارچوب ارادی تو جلو رفتن، تو کشتی، اسیر کردی، جریان تو اینجا آوردی، این که میبینی انگار مثل دانه های تسبیح یکی بعد از دیگری حوادث و سلام دید و با کمک پول و قدرت تو انجام میشه، به این خاطر نیست که تو خیلی پیش خدا عزیزی و ما خیلی پیش خدا خاریم. بعد آیات قرآن رو میخونی که تو در بدون اینکه بفهمیم در چنبره و در مشت قوانین الهی هستی که یکی از این قوانین و سنت ها استدراجه، منتظر باش که این بساط از بین بره. و این یه امر کلیه، یعنی اشاره به این سنت و اینو با شکل‌های مختلف حضرت تبیین میکنه. مثلا یکی از این سنت های الهی که در فرمایشات حضرت هست اینه که اصولا اراده های شر به نتیجه نمیرسه. نه اینکه مثلا اگر کسی الان یک اراده بدی داره نمیتونه اون انجام بده یا پی بگیره، انسان های شر که دنبال تسلط بر ثروت و قدرت و جامعه اطلاعات این عالم، دانش و اطلاعات و قدرت و ثروت همه رو میخواد در اختیار داشته باشن، حتما به گروه چند سوای مسلط میشن. ولی تا بوده این بوده که جریان حق پایدار مونده، جریان های باطل ولی بعد از سلطه های شاید چند صد ساله از این رفتن و جای خودشون رو به یک چیز دیگر دادن. این حرکت سینوسی در این عالم که اینها میان بعد قدرت ازشون گرفته میشه، بعد یک جریان های الهی حاکم میشن، بعد آدم های الهی قره میشن به قدرت خودشون، از سنت های الهی فاصله میگیرن، اونا هم مجبورن به قول قرآن میفرمان دولتون بین الاغنیایی میچرخه، دولتون بین الاغنیایی به دستان شما قدرت میچرخه، تا مادامی که در چارچوب خواست الهی حرکت میکنید قدرت با شماست، نباشید دوباره زلمه بر شما مسلط میشن، زلمه حاکم میشن، زلمه ظلم میکنن، خداوند از اونها قدرت دوباره میگیره. ولی مانایی اندیشه الهی هیچ وقت چیزی نبوده که تغییر کنه و مثلا یک جای جامعه های وجود داشته باشه در یک برهه از زمان ها که اصلا هیچ مؤمنی روی کره زمین وجود نداشته باشه، اینطوری نیست. و اون آرمان های اصلی توحیدی هم همیشه پابرجا بودن. یعنی مثلا شما فکر کنید ما از یک دینی که خداوند از او به نام اسلام نام میبره و میگه رگ حیات همه ادیان، مخ همه ادیان، مغز همه ادیان نام میبره، اون همیشه بوده. یعنی با وجودی که یه عده یهود تحریف کردن اما جریان اصیل یهودی هست، با این که مسیحیت یه وقتای چه خودش چه دیگران خواستن از بین ببرن، با این حال جریان اصیل مسیحیت وجود داره. جریان اسلامی که تمام پیروان ادیان هم حتی با اون جنگیدن، غیر از این که ظلمه و کفره جنگیدن، این جریان که مکان وجود داره و رو به تزایده. یعنی ما دقیقا در قرن 20 با جریان های اسلام خواهی مواجه هستیم که با همون ادبیات 1400 سال پیش دارن ایمان میارن، نه اینکه مثلا این کسی رفته اسلام رو براشون رنگین کرده، به این شمایل رنگین گونه اسلام اعتقاد دارن، نه، همون اسلام همون قرآن 1400 سال پیش نازل شده همون ادبیات رو میخونن و براشون شگفت‌آوره و معتقد میشن. پس آور این نشون میده که حاکم سنت های الهی هست. یکی از سنت هایی که حضرت بهش اشاره میکنه، این سنتی که قرآن در مزامین مختلف اومده و برش تاکید کرده، مثلا کلم و اوقد و نارند الحرب افعه الله یا لعقلبن انا رسولی من رسولان هم پیروز میشیم، یا در عاقبت المتقین، با آیات مختلف نسبت به این مسئله حضرت اشاره داره. ولی ما میبینیم که دقیقا حضرت زینب الکبری این رو اشکال مختلف بیان میکنه، از جمله اون تئوری تاریخ تشیع را که عاقبت این جهان از آن اندیشه اهل بیت است، اون رو بیان میکنه که با این تعابیری که شنیدن حتما کسانی در این جلسه حاضرن، که حضرت فرمود فکر کیده بس اثریت و ولا را تموزه کنم ولا تومیت وحیرم، تو نمیتونی اصلا این نام رو از بین ببری، تمام تلاشتم بکن بیشتر از اینم انجام میده. و این خیلی ایمان ستولگی میخواد. این یک بخش از صحبتم که حالا ازش خیلی خلاصه باشم. بخش دوم مسئله شجاعته که دارم میخواد با همون آمیزه شجاعت حیا بیان چی بکنم. ببینید ما حتما تربیت دخترانگی داریم و توی تربیت دخترانگی آیتم‌های عناصری وجود دارن که اون عناصر باید درج بشن، یعنی ما دخترمان را دخترانه تربیت کنیم. این به این معنی نیست که ما دخترمان را در تربیت‌های مشترک انسانی تربیت نکنیم. این به این معنی نیست که وقتی میگیم دخترانه تربیتشون کنیم، یعنی با لطافت‌ها اونها رو بار بیاریم، با مهربانی‌ها اونها رو بار بیاریم تا چهره عطوفت از عالم پست نشه، به این معنی نیست که او را شجاع بار نیاریم، دلیر بار نیاریم و معنی حیا به معنای زبانی و بزدلی در واقع زبونی و بزدلی نیست. افرادی که حیا را فرو میکاهند به این که این دختران نتوانند حرف حق را هم بزنند، این در واقع سلب شجاعت از این دختران ندادن حیا به اینها. لذا من آمیزه حیا و شجاعت رو استنباط میکنم از این حرکت زینب و کبری و این نقطه تعادل تربیت ماست. ما برای شجاعت صحبت میکنیم، شجاعت یه ابعاد جنسیتی ممکنه داشته باشه. مثلا اون جایی که کسی میخواد نصف شب از منزل بیرون بره و چه میدونم مثلا هم‌آوردی به طلب، اونجایی که زور بازو نیاز داره این شجاعت، اونجایی که این قدرت فیزیکی درش تأثیر داره، اون چه ابعاد جنسیتی شجاعت. اما شجاعت یه ابعاد غیر جنسیتی داره، یه ابعاد داره که زنان مردانه نداره و روایت ما اون ابعاد رو بیان کرد. مثلا فرمودن اظهار کلمت حق عند امام جائر، اینکه انسان پیش امام ظالم، پیش رهبر ظالم، پیش آدم های ظالم بتونه حرف حق بزن، این رفت به زنانه و دخترانه. ولی نه تنها دختران مکتب، دختران خاندان اهل بیت، که زنان مکتب اهل بیت در صدر اسلام مثلا برای منش تربیت می شدن و حالا نمونه هاش هم زیاده. و این شجاعت از خدیجه کبرا به فاطمه، از فاطمه به زینب منتقل شده، یعنی هم در قالب یک میراث و سرمایه و شناسنامه ژنتیکی و هم در قالب یک تربیت آزاد پرور. این خب خیلی مهمه و ما مثلا میبینیم که اصلا این سفارش هم هست که شما از این خاندان ها تزویج بکنین، چون این ها یک پرونده ژنتیکی هم دارن این خصلت ها. خب پس حضرت زینب کبرا یک شجاعت از خودش نشون میده. من فقط یکی دو جمله دلالت کننده ها برای امروز ذکر میکنم، غیر از این که خب بالاخره میدان جنگ، میدان رزمه و تاریخ نوشته که حضرت سید الشهدا اولین نفر بود که وسط میدان با بالای سر شهدا میرسید و حضرت زینب دومین نفر و او با این سرمایه عظیم شجاعت از جان امام سجاد دفاع کرد. او با سرمایه عظیم این شجاعت و این توان روحی تونسته این آدم‌ها را رهبری بکنه، که حالا یه خیلی بحث مهمیه که چقدر وجود ناظرین زینب کبری در نقطه اعتدال صفات که خیلی مسلط بر خودش دفعه از گریه میاد توی مثلا شجاعت. یعنی زینب کبرا در حالی که در قتلگاه هست و داره مویه میکنه، به محض این که متوجه میشه که اینا حمله کردن به خیمه ها، اصلا اون حال رو میذاره، اون حال رو، یعنی از عمق قصه و درد یه دفعه میاد بیرون و مثل یک شیر و قرانی میاد اونجا وای میسته، دفاع میکنه، حمایت میکنه و چیزایی. اما از اینا به نظر من افسانه‌ای تر، در افسانه رو بکار برم، چون خیلی انسان در چارچوب ذهنش نمیگنجد که در حالی که مردان زیادی ترسیدن از جان، از مال، از آبرو ترسیدن و یاری نکردن سیر شاهد رو با که میدونستن بر حق، از یزید ترسیدن، از عبیدالله ترسیدن، نوچه یزید ترسیدن. حضرت زینب کبرا در حالی که اسیره است، یعنی یک جماعتی هم وسط یک جای بزرگی نشستن، اون هم مشغول مناظر قدرته و اون رفتارهایی رو انجام میده که حالا انجام داده الان بحثم نیست. روایت میگه که فقامت زینب بنت علی ابن ابی طالب، دختر بلند بالای امیر المؤمنین، ایستاد و ایستاده خطبه خوند، که اینا همه خودش به قول امروزی هم میگن زبان بدن است. و بعد وسط خطبه جمله ای داره، حضرت فرمان بر اون جرد علی الدواهی مخاطبت هست، اگرچه این دردها و این اتفاقات و این فاجعه کار زینب را به جایی رسون که با مثل توی حرف بزنه. یعنی خود این کلی تحقیره، بیده مثلا داره به یزید خونخوار حاکم بلاد اسلامی داره میگه که مثلا تو شایسته نبودی که من با تو سر گفتگو را باز کنم و با تو هم کلام بشم، اگرچه سختی های روزگار من رو به این نقطه کشم، اما بدان انی لب از تسخر و قدرک، خیلی خارج میدونم، خیلی تحقیرت میکنم، خیلی برای من بی ارزشی، و از تکسر و توبیخک و سرزنش تو رو برای خودم خیلی لازم میدونم، ولیکن نر قلوب و هر را بر عیون ابرا، اگرچه اگر دلم اینقدر سوخته و چشم ها اینقدر اشکار نبود، حالا در تحقیر تو میکوشیدم و میگفتم. یعنی این که حضرت زینب کبرا که اسیر دست یزید این نکته رو بیان می‌کنه، نظر من این توان و شجاعت استثنایی نیاز داره و عبارات دیگه، و این شجاعت به شکل‌های مختلف ما می‌خواست اون ملعون امام سجاد رو در واقع بکشه بعد از خود به خانه حضرت فرمود مگر اینکه نشه بندت بشی، یعنی قبل سس و حاطه اینا و مسائل از این پر. این شجاعت خیلی خاصه و من واقعا مخاطبان رو دعوت میکنم به این که این عبارات رو با این نگاه بخونن. آخرین قسمت بحث حیاست، یعنی این شجاعت، شجاعت مردانه نیست، این شجاعت یک تحور و بیباکی مدیریت نشده نیست، این شجاعت، شجاعت حیامنده، شجاعتیست که مختص به زنان شجاعه، یعنی این یه برای خودش یه گونه ای از شخصیت، زن شجاعی که اولا در کنار تمام مسئله هاش یکی از مسئله هاش حیاست. این تو همین مسجد یزید حضرت نهیب میزنه به یزید، میگه فرمات امن العدل یبن طلقا تخییر و که حرائرک و اماعت و سوق و که بنات رسول الله سبای و قطعتک در سطوره هون و عبدالت وجوه هون، آیا این عدله که کنیزای خود رو در پرده کردی، دختران پیغمبر را شهر به شهر چرخاندی، یه تصفح نبوجوه هم صورت های اونها رو مثل صفحه گذاشت جلوی چشم دیگران، یه تشرف هم نه اهل المناقل و مناهر، هر جا عبورشون دادی از هر کاروانسرایی آدم های پست و ضعیف، اینا به اینا هی نگاه کردن، هی خندیدن. ببینید یعنی این مسئله زینب کبراست، حیای دختران اهل بیت و سرچشمه پاک دامنی برای او مسئله است. یعنی درست همونقدر که از حسین میگوید و از سرهای بریده و از پایان تاریخ و از نوامیس الهی و قوانین، از این مسئله هم مسئله، یعنی جامعه ای که دغدغه زنانش و مردانش حیا نباشد، اون جامعه جامعه دینی نیست. حالا توی این زمینه بحث بسیار زیاده، من فقط دارم توی این زمان کوتاه کدهایی رو معرفی می‌کنم. بعد این خانوم در حالی که داره مثلا در یک چشمه دیگرش در میدان کوفه که حضرت داره برای زنان و مردان صحبت میکنه و حالا یک خطبه خیلی قرای اونجا خونده و مردان و زنان کوفی را پشیمان کرده، مرد و زن انقدر گریه میکردن که اصلا قابل تصور نیست اون عدد و عبیدالله از شورش مردم ترسی تو اون روز. اما حضرت زینب کبرا وقتی داره خطبه میخوانه و یه راوی داره اینو نقل میکنه که حالا طبق نقل مرحوم مفید در امانی شخص به نام سفیر ابن جزم، قبل از این که بگه زینب چی فرمود، برداشت خودش رو از این حضوره، از این سخنرانی زینب در بین این جمعیت صحبت میکنه. میگه ما رأی تو الله خفه رفتن انتر و مثل، قسم به خدا ندیدم زنی این قدر با حیا و اینقدر سخنور و عالم. یعنی چون خفه رو در زبان عربی هر وقتی به کار نمیبرم، وقتی کسی خیلی حیا مشهود از حرکات سکنان بشه، میگه من ندیدم زنی اینطوری، به قول ما حالا این زنی اینقدر با حیا، چادری، متدین، بعد اینقدر عالم. یک الگوی بی‌نظیری که آمیختگی حیا و دانش است، حیا و دانش است و شجاعت، این رو حضرت ارائه میکنه. شما تمام جریان فمینیسم را بچلانید که ازش یک الگو و ایده بگیرید، تمام جریان روشنفکری درباره زنان را و انسان را بچلانید که ایده ازش درباره مدل درباره حیات زنان بگیرید، به نظر من پیشرفته تر از این وجود نداره. که زنان ابژه جنسی نیستن، که زنان در سایه سار عفاف، با این تعریفی که از عفاف میکنه زینب، در سایه سار عفاف میتوانند انرژی های انسانی مثل دانش و شجاعت رو آزاد بکنن و جامعه ها از اونا برخوردار بشن. و تا امروز هر کس که نشسته روی این سفره کربلا، روی سفره صفات حضرت زینب کبری از علم و دانش و شجاعت نشسته. متشکرم از توجهتون. امیدوارم که این مختصری که عرض کردم دستمایه خوبی برای مطالعات بعدی شما بشه. سلام علیکم.